بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 355 سطر 14 و لما نزل قوله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین قال علی علیه السلام شب فخذ شات و جینی به عدس من لبن ود اولی من بنی ابی که بنی هاشم. بحثمون در اثبات نبوت خاص یعنی نبوت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم بود. گفتیم که برای ایشون دو نوع معجزه ذکر میکنیم که بعد از ادعای ایشون انجام گرفتن و این معجزات چون بعد از ادعا آمدن اثبات نبوت میکنند. یکی قرآن بود که توضیحش گذشت و دوم معجزات دیگر بود غیر از قرآن که چند تاشو جلسه گذشته خوندیم. حالا میخوام بقیهش رو بخونیم. یکی از معجزات این بوده که حضرت به حضرت امیر دستور میدن که یک ران گوسفندی رو با یک قدح شیر آماده کن و بنی هاشم رو دعوت کن. من باشون میخوام بهشون دعوت کنم، میخوام اونها رو دعوت کنم به یگانگی خدا و به ایمان. حضرت اینها رو این عمل انجام میدن و اونها دعوت میشن. حدود 40 نفر میان و 40 نفر میان و از این ران گوسفند با اون قدح شیر میخورن، هیچی کم نمیشه، فقط جای انگشتشون روی این گوسفند باقی میمونه و قدح شیر همونطور دست نخورده است. ابو لهب در بین اونها بوده، میگه که نزدیک بود که نزدیک است که شما رو هم سحر کند، یعنی نه تنها در گوسفند و در این قدح شیر سحر رو ایجاد کرد، الان نزدیک شما رو مبتلا به سحر کند. خب حضرت میفهم میبینم که مناسب نیست، دعوت رو مطرح نمی کنم، اینا میخورم رو میرم. دوباره روز بعدم همین دستور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر سلام میدن و همین کار انجام میشه. دو مرتبه در وقت برخواستن ابو لهب دوباره همه حرف تکرار میکنه و حضرت دیگه صحبتی نمیکنه. بار سوم هم حضرت دستور تشکیل این جلسه رو دو مرتبه میدن و حضرت امیر اقدام میکنن، اونها میان. در پایان نوشته برای خلافت حضرت امیر بیعت میگیرند، در حالی که این قضیه برای بیعت گرفتن خلافت نبوده، برای طرح خلافت نبوده، برای اصل ایمان بوده. بنابراین از این جمله میفهمیم که اون ماسبقش رو که مفروغ عنه گرفتن اون هم انجام شده، یعنی یعنی طرح توحید و رسالت و بعد هم خلافت. البته بیان نشده که اونها پذیرفتن و ظاهران خیلیشون نپذیرفتن. دلیلش اینه که بعدها اقداماتی بر علیه پیغمبر داشتند، ولی بالاخره حضرت حرفشون رو زدن و وظیفهشون رو انجام دادن، چون خداوند آیه انذر عشیرتک الاقربین رو نازل فرموده بود و ایشون موظف بودن که به بستگانشون تبلیغ کنند و این مجلس برای انجام این وظیفه بود که در بار سوم انجام وظیفه شده. خب محل شاهد روشنه که حضرت ران گوسفندی رو با قدح شیری رو برای 10 نفر قرار داد، برای 40 نفر قرار دادن و هیچی هم کم نشد. صفحه 355 سطر 14 و لما زمانی که نازل شد قول خداوند و انذر عشیرتک الاقربین قوم خویش‌های نزدیکت رو انذار بکن. البته اگر انذر عشیرتک بود شاید کل عرب شامل بشد، چون همه عشیره ایشون بودن دیگه، باقی مونده حضرت اسماعیل بودن. حالا بعضی هاشون از یمن آمده بودن، احتمال در اون یمنی ها هم از همینجا رفته بودن یمن بعد دوباره برگشته بودن. علی‌ای‌حال اگر می‌فرمود انذر عشیرتک همه عرب بود، اما از رشیدت کلاغ روین دیگه اون نزدیکا بود. بعد از اینکه این مطلب نازل شد، قال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام: شد فخز شاتن بشکاف یک ران گوسفندی رو و جنی به اسن اس با ضم عین کاسه بزرگ و قدح بزرگ رو میگن، به اسن من لبن قدح شیری برای من حاضر کن، ود اولی من بنی ابیک بنی هاشم، از بین بنی ابیک یعنی از بین بچه های پدرت بنی هاشم رو دعوت کن. ابیک بعید نیست حضرت اسماعیل باشه یا حضرت ابراهیم باشه، اگر هم بخوده بخوام توسعه بریم حضرت آدم، از بین بچه های پدرت که حالا حضرت آدم یا حضرت اسماعیل هم، تو بنی هاشم رو برای من دعوت کن، پیش من دعوت کن. ففعل علیون علیه السلام ذالک، حضرت این کار رو انجام دادن و دعاهم و اونها رو قمخیش رو دعوت شدن. و کانو اربعین رجلن، 40 نفر بودن. فعچلو از اون ران گوسفند حتی شب او سیر شدن. ما یرافیه یعنی در اون ران گوسفند دیده نمی شد الا اثر اصابه هم، اثر اصابه هم، فقط اثر انگشتشون دیده می شد، کنده گوشت کنده شده دیده نمی شد، همونطور که سالم بود سالم بود. و شرب من الاس، از لبن هم نوشیدن، حتی تفو تا همشون براشون کافی شد، یعنی سیراب شدن، در حالی که ول لبن علی حاله، به همون حالی که بود باقی مونده بود. فلم ما اراده ان یدعوهم، وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اراده فرمودن که اونها رو دعوت کنن الی الاسلام، قال ابو لهب: کادم ما سحرکم محمد صلی الله علیه و سلم، کادما یعنی نزدیک است که شما رو هم سحر کنه. حالا این گوسفند رو سحر کرد، اون قدحشی رو سحر کرد، نزدیک شما رو هم سحر کنه. فقام اونا بلند شدن تصیلا حتما حتی شما هم یو سحر کن، کاد ما سحر کن، کاد هم یو سحر کن بهتره، زبونتر معنا میشه. شما هم همیتر دارید کاد ما سحر کن، همون شما نسخه مثل نسخه ماست، تنصد کاد ما سحرکم باشه درسته، کاد ال یسحرکم هم باشه درسته. فقامو قبل ان یدعوهم الالله تعالی، قبل از این که پیغمبر اونها رو به خدا دعوت کنه بلند شدن و رفتن. فقال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام: افعل ما مثل ما فعلت، مثل همون کاری که الان کردی دو مثل انجام بده. ففعل حضرت در روز ثانی همین کار رو کل اول، در روز دوم مثل اول عمل کردن حضرت امیر علیه السلام. فلما اراد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ان یدعوهم، این بنی هاشم رو دعوت کند، باز عاد ابو لهب الی کلامه، برگشت همون کلام قبل رو گفت، همون کلام دیروزش رو گفت. خب بازم رفتن. فقال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام در روز سوم فرمودن: افعل مثل ما فعلت، همون کاری که دو روز قبل کردی دوباره انجام بده. ففعل مثله، حضرت در روز سوم همین کارو کردن، اون ففعل مثله فی الیوم الثالث. دوباره کلام اینطور داره: فبایع علی علیه السلام علی الخلافه بعده و متابعته، بیعت گرفتن برای حضرت امیر علیه السلام بر خلافت بعد از خودشون و بر متابعت از امیرالمومنین علیه السلام، یعنی دستور متابعت دادند و دستور بیعت با حضرت به عنوان خلیفه. حالا اونو انجام دادن یا ندادن این عبارت ساکته، ولی این نشون میده که قبل از بیعت دعوت به توحید و دعوت به رسالت هم بوده، این دیگه زیلش بوده، آخرش بوده. من برای اولین بار یادم افتاد که در تتمه کتاب ما یه پاورقی هایی هم هست، یه تعلیقاتی هم هست. تعلیقات نگاه کردم دیدم که اینجا نوشته تمام نسخ به همین صورته، فبای علیه، فقط همین تعلیق همین بود، بیش از این نداشت، که تمام نسخ همینجور عبارت داره، یعنی قبلش چیزی نیست، الانم فبای علیانه که باید همینطور که اشتر منا بشه، چون معلوم میشه محشی هم اینجا رو وقتی رسیده یه مقدار براش مبهم بوده، به نسخ دیگه مراجعه کرده، هر نسخ نمیتونی یافته. همین، بله، من همون طریقه رو منظورم. مثلا در کتاب شما در پاورقی نوشته، در کتاب ما آخر کتاب بوده.
بایه علیه السلام
بایه علیه السلام یعنی بیعت گرفت برای حضرت علی. وقت از قبلش هم بحث توحید و رسالت نداره، کلبسه از همین بایه اون یکی اون دوتا دیگه فهمیده میشن. معجزه بعدی یکی اون یکی بایه علیان این بیعت کرد با حضرت علی. حالا بیعت کرد، حضرت رسول بیعت کرد، ما داریم الان از خودمون معلوم میکنیم بایه علی بیعت گرفت و بعدا میگیم معلوم نیست اونها بیعت کرده باشند. بایه رو بنابرای بیعت کرد من نگرفتم، بنابرای بیعت گرفتم. بعدم گفتم معلوم نیست اونها بیعت کرده یا نه. حالا بایه علی هم ممکنه شما اینطوری معنی کنید، بیعت کرد یعنی خبر داد که نوعی بیعت، یعنی خود حضرت رسولم به این مسئله اعتراف داشتن که ایشون خلیفه منه و باید مطابعت بشن. بعد علا مطابعتهی نمیسته، ولی همون که باید منه بیعت گرفت روانتر منه میشه. خب معجزه بعدی اینه که در روزی که قرار بود جنگ خندق بشه، خب میدونید لشکر عظیمی از جانب کفار آمده بودن برای جنگ با مسلمین که به ظاهر مسلمین توانایی مقاومت در مقابل اون لشکر رو نداشتن. سلمان میگه وقتی که یه همچین اتفاقاتی در کشور ما میافتاد، ما خندق میکندیم که لشکر نتونه از خندق عبور کنه و باعث آزار ما بشه. بعد خندق کندن یاد میده و بعد مشغول کندن میشن. خب بالاخره فشار زیادی بهشون میاد، خندق کنده میشه. یکی از روزهایی که مشغول کندن خندق بودن، جابر یک بزغاله‌ای که هنوز به یک سالگی نرسیده بود ذبح میکنه و یه دونه گرده نان جو میپزه و بعد هم به حضرت عرض میکنه که من برای شما غذا درست کردم، تشریف بیارید استفاده کنید. حضرت میفرمان من و اصحابم روش نمیشه. میگه بله. بعد میاد رو دستپاچه پیش زنش که غذا رو آماده کن، یه همچین مشکل پیش آمده، حضرت میخوان با اصحابشون بیان و ما غذای یه نفر رو به زحمت داریم تا چه روزه غذای چند نفر. زن میپرسه که حضرت گفتن من و اصحابم یا تو دعوت کردی؟ میگه که نه، حضرت فرمودن. میگه خب پس خودشون میدونستن، واگذار کن به خودشون. خب میان رو اصحاب ده تا میان از همین قضا میخورن، سیر میشن و میرن. و این هم باز علامت معجزه ایشونه، یکی از معجزات دیگری سیار حضرت نقش شده. و ذبح له جابر بن عبدالله ذبح کرد عناقن. عناق با فتح عین بزغاله ماده است که به یک سالگی نرسیده باشد. یوم الخندق، یعنی این یوم الخندق ظرف ذبح است. در روزی که خندق کنده میشد، در یکی از روزهایی که خندق کنده میشد، این بزغاله رو ذبح کرد. و خبز له سا شعیر، برای حضرت پخت یک گرده نان جوی رو. ثم دعا علیه السلام، دعوت کرد حضرت رو. بعد حضرت فرمودن انا و اصحابی؟ فقال نعم. جابر گفت بله. ثم جاء این جابر الى امرأته، پیش زنش آمد و اخبرها به ذالک، از اتفاقی که افتاده بود به زنش خبر داد. فقالت له، زن به جابر گفت انت قلت امز و اصحابک، تو به حضرت گفتی شما و اصحابتون بیایید عبور کنید حاضر بشید؟ فقال الله بل هو، من نگفتم بل هو، یعنی بل خود پیغمبر فرمودن. بله، بل هو لما قال انا و اصحابی قلت نه، بلکه حضرت وقتی فرمودن من و اصحابم بیان، من فقط حفیده زدم گفتم نه. فقالت، اون زن گفت هو یعنی پیغمبر، عرف به ما قال، تو واگذار کن به خود ایشون. سلام ما جا علیه السلام، وقتی پیغمبر آمدن، قال ما این دکم، پیش شما چیست؟ جابر عرض کرد ما عندنا الا اناق فی تنور، جز یک بزغاله در تنور چیزی پیش ما نیست، و یک گردنان جو که خوزنا ها ما پختیمش. حضرت فرمودن علیه السلام که
کباب
بودن، بله کباب بودن، تو تنور بودن کباب بودن. حضرت فرمود، بله بعد نقل آب گوشته، بله در اینجا الان دیگه در تنور البته منافات نداره، ممکنه آب گوشت با تنور پخته باشه، آب گوشت ممکنه با تنور پخته باشه، هیچ بویی نداره، ممکنه آب گوشت باشه، ممکنه کباب باشه، ولی اینه مال امروز، مال امروزه است، شاید قدیم چیز دیگه بوده، شاید ظرف آب گوشت تنور هم میدوشت، حالش هم میدارن، حالا بعضی قباخونه، حالا بعضی قباخونه هم میدارن. فقال له علیه السلام اقعد اصحابی عشره عشره، سر سفره بنشان اصحاب من رو ده تا ده تا. ففعل، جابر هم این کارو میکنه، فاکلوا کلهم، همه آمدن ده تا ده تا آمدن تا همشون تموم شدن، از این غذا خوردن. خب البته نداره که غذا باقی موند، بر فرضم باقی نمونده باشه بازم مرده است، اگه باقی مونده باشه که ظاهره که مرده. معجزه های بعدی من دیگه بعدی شعری میخونم، بیا کارش گفتن نداره. و سبح الحصا فی یده علیه السلام، سنگریزه در دستشون تسبیح کرد، این یکی دیگری. و شهد و ذئب له به رسالت، گرگی برای حضرت شهادت داد، شهادت داد به نفع حضرت و شهادت داد جون که حضرت رسولند. فإن أهبان ابن اوس که چوپانی بود، کان یر آقن من لهو، گوسندی رو می چراند لهو برای خودش. فجا از ایبون گرگی آمد، فأخذش هاتن منها، یعنی از اون جله گوسندی رو گرفت. فسا این اهبان، یعنی دوید نهبان به دنبال اون گرگ. فقال له زب، گرگ گفت اتعجب من اخذی شاتن، از این که من یه گوسفند گرفتم تعجب میکنی؟ هذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم یدعو الی الحق فلا تکیبونه، و ایشون شما رو داره به حق دعوت میکنه، اجابت نمیکنید، این تعجب داره، یه گوسفند گرفتن تعجب نداره، کار منه، کار من اینه که گوسفند بگیرم و به کارم عمل کردم، شما کارتون اینه که ایمان بیارید نمیارید، تعجب کار شماست نه کار من. فجاء این اهبان میاد پیش پیغمبر و اسلام میاره، و کان از اون به بعد بهش لقب جدید میدن، کان یدعا، خوانده میشد این اهبان مکلم مستعد، یعنی کسی که گرد باش صحبت کرده، مکلم به صیغه اسم مفعول. خب معجزه بعدی، و تفل حضرت آب دهان افکندن در چشم علی علیه السلام، لما رمدت، یعنی وقتی که چه حضرت چشم درد گرفته بودن، سلام ترمد بعد از آله که ابدا، دیگه بعد از اون چشکت تا آخر نگرفتن. معجزه بعدی، و دعا لهو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم لهو، برای حضرت امیر اینچنین دعا کردن، به ان یصرف الله تعالی عنه الحر و البرد، یعنی اذیت سرما و اذیت گرما رو از ایشون برگردونه و منع کنه، ولی خود سرما و گرما بوده، بالاخره ایشون حس سرما و گرما احتمالا داشتن، اذیت از سرما و گرما نمی شدن، چرا مثلا سرما و گرما ذره یا درشون تأثیر نمی داشت، چرا اذیت که نمی شد که تأثیر هم نداشت. فکان لباس حضرت امیر در تابستان و شتا زمستان واحدن، چون نه اون باعث می شد که حضرت نه اون گرما باعث می شد که حضرت لازم باشه لباسش نکم کنه، نه اون سرما باعث می شد که حضرت لباسش صورت به همون مقدار لباسی که داشتن در تمام طول سالها فصلها اکتفا میکرد. بله آدم های عادی هم گاهی میشه، بله آدم های عادی هم گاهی میشه، ولی خب بعد از دعا این که این اتفاقی بیفته در حالی که قبلا نبوده، پیداست که اثر دعا بوده و معجزه بوده، ولی یکی به حالت طبیعی از اولش اینطوره، خب اون هیچ، ولی کسی که اول اینطور نبوده بعد بر اثر دعای اینطور شده، معلوم شد دعای اثر کرده. من شق له القمر، معجزه بعدی است که قمر برایشون شکافته شد که میگن دنیم شد. البته در ذیل این خبر بعضی ها چیزی دیگر اضافه کردن که یک شقش آمد از آسین رفت و از یقه بیرون آمد یا از یقه رفت از آسین بیرون آمد، اینو میگن واقعیت نداره، یعنی اتفاق نیفتاده، ولی اصل شق قمر رو تقریبا نقل میکنن. نه این شق القمر قرآن مال قیامته، ظاهرا این شق القمر مال قیامته، بله احتمالا مال قیامته. و در شجره حضرت درختی رو خواندن که بیا پیش من، فعجابت رو اون شجره حضرت رو اجابت کرد، این معجزه بعدیه. و جاعت رو آمد پیش پیغمبر در حالی که تخدل ارض، تخدل ارض به دو معنی گفته شده، یکی این که زمین رو میشه کافت، یکی در زمین حفره دراز میکند، منافات نداره ارزش داره، زمین میشکاف حفره درازی میکند میامد، چون جایی که میامد پر نمیشد. من غیر جهاز من ولا دافعه، بدونی که کسی از جلو جذبش کند و بچشد و بدونی که کسی از پشت سر حلش بدهد، هیچ نبود، نه از جلو کسی جاذب او بود نه از پشت سر کسی دافع او بود، همینجور خودش داشت میامد. آمد تا پیش پیغمبر سن مراجعت الان مکانها، بعد برگشت به سجه اولش، قسمت زمین هم که کنده بود صاف و هموار شد. بله وکان یخت و مجزه بعدی حضرت رسول صلی اللہ علیه و سلم خطبه میخوندن برای مردم اندل جز، جز یعنی تنه درخت خورما یا درخت های تجر، که البته در مدینه احتمالا همون درخت خورما بوده، تکیه می دادن به تنه درخت خورمای خشکی که در اون مسجد بود و اینو به صورت منبر قرار می دادن و برای مردم خطبه می خوندن. فتخذ لهم منبرن، بعد اصحاب برای ایشون منبری تهیه کردن. فانتقل الی حضرت، به اون منبر منتقل شدن و اون تنه درخت رها کردن. فهن الجزء الیه حنین الناقه الی ولدها، ناله کرد و اظهار اشتیاق کرد اون تنه درخت به پیغمبر، همونطور که ناقه‌ای به فرزند خودش اظهار اشتیاق میکنه، که گاهی با صدای خاصی که معلوم میشه توش مهربانی هست و ناراحتی از دوری، یعنی که صدای ناقه مثلا داره، این درخت تنه درخت هم همچین صدایی داشت، اظهار اشتیاق کرد، که ما از این اظهار اشتیاق تبدیل به ناله میکنیم، حنین به معنی اظهار اشتیاق کردن منتها با یه صدای خاصی، اما چون اون صدا به نحو خاصی حاصل میشه ما بهش میگیم ناله. فالتزمه فسکن، حضرت او رو در بر گرفتن و در آب آغوش کشیدن، او هم سکن ساکن شد. همه اینا معجزه است، هم اون صدایی که اون تنه درخت ظاهر کرد، هم این که حضرت او رو به بغل گرفتند و ساکن شد، دیگه صدا آروم گرفت. معجزات بعدی و اخبر بالغیوب، خبر از غیب دادن حضرت، فی مباز اشسیرتی که چند تا از این رو ذکر میکنیم، کما اخبر و قتل حسین علیه السلام و موز الفتکبه، و موز الفتکبه فت یعنی قتل، اما وقتی با به متعدی میشه به معنای ناگاه گرفتن و کشتن، نه کشتن تنها، ناگاه گرفتن و کشتن، یعنی غافل کردن. حالا غافل کردن به این صورت که خب بعضی سال خیلی دعوت کرده بودن، نه برای قتل دعوت کردن، بلکه دیگه دعوت کرده بودن، بعدم چند نهون ناگهان ایشون رو کشتن. فقط لفی زالش الموزه، یعنی خبر صادق در آمد، فقط لحظت امام حسن علیه السلام در همون موضعی که پیغمبر خبر داده بودن. خبر بعدی و اخبر و قتل ثابت ابن قیس ابن شماس، فقط لبدوه علیه السلام، یعنی همون تا که عزت خبر داده بودن اتفاق افتاد. و اخبر از فقط لبد پیغمبر، بله علیه السلام گاهی میگه، گاهی صلی اللہ علیه و سلم، گاهی علیه السلام، و اخبر اصحاب حبوبات حضرت خبر دادن اصحابشون رو به این که شما بعد از این مصر رو فتح میکنید و در مصر قبطی ها زندگی میکنند، و اون وقت سفارش کرد حضرت اونها رو بالقبط خیرا فرمود وقتی که اونها رو اسیر کردید باشون خوشرفتاری بکنید. چرا؟ فإن لهم ذمة و رحمة، اونا هم با شما عهد و پیمان دارن، هم یه جوری بالاخره با شما وابستن بستگی دارن، بالاخره اونها از حضرت ابراهیم هست، اونا از حضرت ابراهیم هست، از اون باقی موندن و با شما ارتباط ظاهری دارن. و اخبرهم، خبرهای بعدی، اخبرهم به دعای مسیلمه عن نبوته به یمامه، خبر داد که مسیلمه در یمامه ادعای نبوت میکند، و ادعای الانسی عن نبوته به صنعا، خبر دادم که انسی هم در صنعا که پای تخت یمنه ادعای نبوت میکنه، و بعد خبر دادم که انهما سیقتلان، هر دوشون کشته میشن. فقط حالا فی روز دیلمی انسی را قبل از وفات پیغمبر، نزدیک وفات پیغمبر، هنوز در حیات، هنوز پیغمبر در حیات ظاهری بودن قرب وفات نبی صلی الله علیه و آله، و قتل خالد بن ولید مسیلمه را در زمان ابوبکر. خبر بعدی، و اخبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به خبر زد صدیه رئیس خوارج بوده که میگن زوایدی در سینش موجود بود که اون زواید مانند پستان بودند، ولی زبش میگفتن زستگیه. این خبر بعدا میاد. حضرت فرموده بودند که زستگیه بهترین خلق خدا رو، نه بهترین خلق خدا زستگیه رو میکشه، بهترین خلق خدا زستگیه رو میکشه، بعد از زبی رو کشتن. این هم خبر به قید بود که معجزه پیغمبر حساب میشه، هم خبر به امتیاز از تعمیر بود که دلیل بر خلافت ایشون به حساب میاد، و ما اینجا بعدا در بحث دلائل بر خلافت ذکر خواهیم کرد انشاءالله. در آخر مسئله هفتم، بله در اواخر مسئله هفتم، شاید دو صفحه مونده به آخر یا سه صفحه مونده به آخر مسئله هفتم، که دیگه بعدش آخرین مسئله باب امامت که مسئله هشتم شروع میشه، تقریبا اونجاها در بحث امامت آخرای مسئله هفتم که دیگه تقریبا میشه گفت سه چهار صفحه به آخر باب امامت داریم، اونجا خبر زستگی نقل شده در کتاب ما صفحه 395 کتاب چارتمان اینطوریه. بله و سیعتی یعنی خبر، این خبر بعدا خواهد آمد به عنوان دلیلی از دلائل بر خلافت حضرت امیر انسان. بله داستان بعدی، خبر بعدی که البته حالت نفرینی دارد، اینه که وقتی که سوره نجم رو حضرت تلاوت می کردن، عتبت ابن ابی لهب که پسر عموی ایشون بود میاد میگه که من کافرم برد به نجم. خب خیلی ها کافر بودن، این حتما یه جور تمسخر آمیزی این حرفو میزنه، خب سابقه مسخره کردن اینا حتما داشته، بالاخره پیغمبر ناراحت میکنه، بالاخره خیلی از حال کفر میکردن، حضرت تحمل میکردن، این حضرت ناراحت میکنه، حضرت نفیش میکنن که خدا یکی از سگهای خودش رو بر تو مسلط کنه، و این نفرین میشنوه و اعتقادم داشته که نفرین پیغمبر مستجاب میشه، این اعتقاد داشته. بعد در سفری که با همراهانش به شام میرفتند، شیری در مقابلشون ظاهر میشه، بقیه میبینند یه وحشت معمولی، ولی این خیلی وحشت میکنه، به طوری که به خود در این دوای خبر داره که فرائسش میلرزه، فرائس اون گوشتایی بین پهلو و کتف رو میگن که تقریبا با لرزش اون کل بدن میلرزه، و لرزش هم لرزشی بوده که اصحابش اطرافیانش میفهمند بشه چرا میلرزی، میگه پیغمبر من نفیم کرده و من از اون صادق و لحجه تر نیافتم، حتما نفیمش میگه، میگه خیلی خوالی که میترسی به در وسط ما قرار بگیر، دور شاهاتی میکنن، دور خودشونم بارها رو میکنن دیگه، به طوری که این کاملا محفوظ میمونه از هجوم اون شیر. ولی شیر وارد میشه، از رو اساسی ها میگذره، البته اینجا نگفته، ولی داره که شب در خواب این قضیه اتفاق افتاده. بعضی خبر، بعضی نقل‌ها اینطوری گفته، اینجا دیگه نمیگه تو خواب، ظاهرا در بیداریه. شیر از رو اسباب ها میگذره، وارد جمع همراهان میشه و سر هر کدوم از این افراد رو میلیسه تا با این لیسیدن بفهمه که مأموریتش کجاست. هیچ کدوم کار نداره. وقتی میاد این سر عطبه رو میلیسه، داره که با تمام دهان این آدم رو گاز میگیره. نه مثلا شیر با دندان نیشش گاز میگیره، چون دندان نیشش بلندتر از بقیه است، همون کار رو تمام میکنه، پاره میکنه. ولی این با تمام دهان گاز میگیره و اون هم از شدت ترس میگیره، یه قبل از اینکه این بخورتش اون میگیره. خب این داستانیست که باز معجزه ایست برای پیغمبر و بیان میکنه که نفسین حضرت مستجاب میشه و گذشته از این خبر به غیب هم ازش به دست میشه، چون حضرت فرمود سگی از سگهایت رو بر این مسلط کن. و شیران که دیگه الان در ردیف گربه سالان و سگ سالان اینا برخواه در ردیف اونها به حساب میاد دیگه. و دعا علیه السلام یعنی نفرین کرد، علا دعا علا یعنی نفرین کردن. عطبه عطبت ابن ابی لهب رو در اون وقتی که حضرت علیه السلام تلاوت میکردن و نجم رو، یعنی سوره نجم رو، فقال عطبه گفت کفر تو برد به نجم، اون وقت دعا به تسلیت کلب الله، به تسلیت متعلقه به دعاست. نفرین کردن حضرت به تسلیت کلب الله علیه، به اینکه خدا سگش رو بر اون مسلط کنه. فخرج عطبه الی شام، فخرج الاسد، یعنی اسدی ظاهر شد در مقابلشون. فتعدت فرائسه، از کردن فریسه گوشت میان پهلو و کتف رو میگن که در وقت ترسیدن میرزه. فتعدت، بله فتعدت فرائسه. فقال له اصحابه، به این عطبه ریارانش گفتن من ای شیء ترتعد، از چی داری میلرزی؟ فقال این محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعا علیه، بر من نفرین شده. فوالله ما ازلت السماء علی ذی لهجتن، کتاب ما غلط نوشته، ذی لهجتن از تقم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آسمان سایه ننداخته بر کسی که صادقتر از این پیغمبر باشه و من به خاطر صدقش از نفرینش میترسم. فاحاط القوم به انفسهم، اون گروه دور این عطبه رو احاطه کردن، خودشون احاطه کردن و متاعهم فاحاط القوم به انفسهم و متاعهم علیه متعلق به احاطه است، یعنی خودشون رو و متاعشون رو محیط بر این عطبه قرار دادن که عطبه هم وسط خود اینها قرار بگیره، هم وسط بار و اسبابشون. فجاء الاسد، ولی شیر آمد و از این بار و اینها عبور کرد، از بارها عبور کرد. فلح سر رؤوس هم واحدن واحدن، زبان زد لیکید سر هر یک رو تک تک، حتی تا الی حتاب عطبه رسید. فزقمه زقمتن، زقمه یعنی با همه دهانش گازش کرده، به دندان او را گزید با تمام دهان، زقمتن یعنی یه نوع زقمه ای. ففزع منه، فزع یعنی ترسید و مات. خبر بعدی، و اخبر به موت نجاشی، حضرت خبر دادن که نجاشی میمیره. خبر بعدیشون قتل زید بن حارثه به موته که نزدیک شام بود و جنگ موته در اونجا انجام میشد. و اخبر علیه السلام به قتل، حضرت خبر دادن به اینکه موته، به اینکه زید بن حارثه کشته شد. فی المدینه، فی المدینه متعلق به قتلی نیست، متعلق به اخبر است، یعنی حضرت در مدینه بودن و خبر دادن که زید بن حارثه در موته کشته شد. و هم نواز در همون مجلس فرمودن که امن جعفران اخذ الرایه، لشکر رو، بله علم لشکر رو جعفر گرفت، رایه یعنی بیدخت، یعنی علم لشکر. ثم قال بعد حضرت فرمودن قتل جعفر، جعفرم کشته شد. ثم توقف وقفتن، بعد حضرت یه مقداری مکس کردن، بعد از مکس فرمودن و اخذ الرایه عبدالله، عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن رواحه بیرق لشکر رو گرفت، ثم قال بر حضرت فرمودن و قتل عبدالله ابن رواحه. خب چون دیگه بعد لشکر شکست خود و برگشت، دیگه حضرت خبر دیگه ندادن، بلکه قام علیه السلام حضرت بلند شدن الی بیت جعفر، رفتن به خونه جعفر و استخرج ولده و دمع از عیناه، بچه های جعفر رو خارج کردن، یعنی خواندن در حالی که دو چشم حضرت عشق میبارید. و نعا جعفرن الی اهلهی، نعیه یعنی خبر مرگ دادن، نعا جعفرن الی اهلهی یعنی خبر مرگ جعفر رو به اهل و عیال ایشون رسوندن. ثم ظهر الامر کما اخبر علیه السلام، بعد همه اون چه که خبر دادن ظاهر شد، موت نجاشی ظاهر شد، کشته شدن این سه نفر به ترتیب ظاهر شد. خبر بعدی، و قال لعمار، به عمار فرمودن تقتل و کلفعت الباقیه، تو رو اون گروه ستمگر طغیانگر میکشن. فقتله اصحاب معاویه، اصحاب معاویه ایشونو کشتن. اینقدر این خبر مشهور بود که معاویه نتونست این کار بکنه، ناچار شد یه راه دیگه، یه فکر دیگه بکنه. فکرش هم این بود که گفت فعی باقیه همون اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، زیرا که حضرت این عمار رو به جنگ ما آورد، و چون حضرت به جنگ ما آورد پس باعث قتل این عمار ایشون شده، بنابراین قتلهو یعنی قتله الفعت الباقی یعنی لشکر ایشون. تا اینو گفت ابن عباس، گفتش که پس حمزه رو پیغمبر کشت، چون پیغمبر حمزه رو آوردش در جنگ احد. بعد بگی که همونطور که حضرت امیر اما رو آورد و باعث قتل شد به قول تو، حمزه رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، پس ایشون باعث قتل شد، باعث قتل شد که دیگه معاویه نتونست جواب بده. و قال لعمار، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عمار فرمودن تقتل کلفعت الباقیه، اون گروه ستمگر و طغیان کننده تو رو میکشند. فقتل و اصحاب معاویه، ولی اشتهار حاضر خبر، چون این خبر مشهور بود، لم یتمکن معاویه من دفعهی، نتونست این خبر رو دفع کنه، بگه این خبر جعلیه، بلکه وحتال علی العوام، حیلهی بر افراد نادان درست کرد و گفت، این چنین گفت، عوام یعنی عامه مردم، نادان هم دیگه، یعنی در واقع حالا برفت عوام یعنی نادان نباشه، در واقع نادان بودن کسانی که نمی فهمن روز چهارشنبه جمعه نیست، تا این حدی نادر از این نادر فرق چی میخواد پیدا کنی؟ حالا فرق بین شطور نر و ماده نمیذارن با این که شطور چرانه، حالا یه وقت کسی فرق بین شطور ماده و نر نمیذاره، خب حرفی نیست، ولی شطور چرانه که سر تا سر عمرش با شطوره، فرق بین نر و ماده نداره، خیلی مهمه. معاویه نامه می نویسه که من بر گروهی حکومت میکنم که فرق بین شطور نر و ماده نمیذارن، چطوری میتونم بفهمم که تو حقی؟ یعنی اینا هر چی بهشون میگم اجرا میکنن. بله، نه شطر فرق بین شطر نر و ماده نمیذارن، نه که واقعا نفهم، ولی بالاخره یه چیزه که بوده که معاویه به این حرف رو میزنی. بعدم روز چهارشنبه میره برایشون نماز جمعه میخونه، حالی که نمیشه برای چی کنم؟
یکی داستان زیدش نرمون کنم که سهلی مدرس استادن شام این همیسنده ها اجرا کرده، در یه معامله سوری مردم رو به شهادت تلید که بیان بگم مثلا از طرف شطور نر فروخته بود، شطور ماده رو بسته بود، اونجا می گفت مردم که شهادت بیان بله همین شطور فروخته، داستان هم بودا می گفت شطور نر بود، اینه مثلا بله همین شطور بود، شطور ماده بود دارد اونجا.
در خواه اگه این باشه که دیگه واقعیت هم نهیم، این باشه این اگه داستان این باشه که واقعا شطور ماده رو بذاره شطور نر شهادت می دونن، خب بر تشخیص نیم. بله نه چون من عوام و من نادان من رو کردم، شما ظاهرن براتون سنگین بود، من از کردم که در واقع نادان ها اینا بودن. فقال، بعد معاویه در توجیه کار خودش اینطور گفت، قتله یعنی عمار رو کشت، من جا عبهی اون کسی که او رو آورد یعنی حضرت عمیر. وقت فعارضه ابن عباس، ابن عباس به معارضه با او برخاست، معارضه یعنی جوابی که در عرض دلیل اوست و با دلیل او معارضه میکنه و نتیجه خلاف میده. و قال لم یقتل، پس بنابقال هم ابن عباس به معاویه گفت اگه حرفی تو درست باشه باید گفت که لم یقتل الکفار و اذن حمزه، حمزه رو کفار نکشتن، بلکه انما قتله رسول الله صلی الله علیه لانه هو الذی جاء به الیهم حتی قتلوه، چون پیغمبر اون رو حمزه رو پیش اونها آورد تا اونا کشتن. اگر آوردن به معنای قاتل بودن خب باید بگی حضرت رسول هم قاتل حمزه، در حالی که خود طبیعیش که اینو نمیگه، هیچ کس هم نمیگه. پس معلوم میشه این داستانی که این توضیحی که تو کردی به درد خودت میخوره. خبر بعدی که آخرین خبر غیبی است که ما در اینجا نقل میکنیم، نه آخرین خبر غیبی، آخرین خبری است که ما نقل میکنیم، اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به علی علیه السلام فرمودند ستقاتل و بعدی تو بعد از من با سه گروه میجنگی، الناکسین کسانی که نقض عهد کردند، پیمان شکستند، و القاسطین کسانی که ظلم کردند، و المارقین کسانی که انحراف از دین پیدا کردند. فالناکسون کسانی که نقض عهد کردند طلحه و زبیرند، لأنهما بایعه و با حضرت بیعت کردند، اون هم دوبار، یک بار اولا بیعت کردند، یک بار هم دوباره تجدید بیعت کردند، ولی نکسا، نکسا یعنی نقض کردند اون عهدشون و بیعتشون. والقاسطون هم ظالمون، قاسطون هم ظالمونن که معاویه و اصحابشون هستن، و معاویه و اصحاب هم لأنهم ظلمتون با قاطن، مصداق کاملن برای ظلمه و مصداق کاملن برای بقات. و بنابراین تعبیر قاسطون در مورد اون حاکمانه ظالمونه تعبیر بجاییست. وقتی حجاج دستور میده سعید ابن جبیر رو بیارن پیشش، به سعید چند چیز میگه، میگه در مورد من چه فکر میکنی؟ میگه تو قاسط و عادلی. خب اصحابی که دور حجاج بودن خیلی خوششون میاد، میگن خب دیگه درست شد، دیگه تو رو تمدید کرد، بنابراین رهاش کن بره. میگه نه، منظورش از عادل الذین یعدلون علی الحق، منظورش از قاسط همون و عمل قاسطون و فکانل جهنم حتبنه که تصوره جنه، عمل قاسطون یعنی ظالمون. این میخواد بگه تو ظالم منحرف از دینی. پس قاسط یعنی ظالم هم آمده، همون عمل قاسطون و فکانل جهنم حتبنه، اینجا همین معنی رو داره، قاسطون یعنی ظالم. والمارقون، مرقه یعنی انحرفه یعنی خرجه. والمارقون هم الخارجون عن المله، مله یعنی دین، و هم الخوارج، نه گروه خوارج، و حضرت هم به هر سه جنگیدن. و حاضر الموجز و بعد تمام شد.
به نسبتی کسانی که ایمان دارن موجز اصابشون، کسانی که ایمان ندارن نوات بگردن دومانه مصداق و این ستا مصداق یا که ایشون هم بدین همه کسی که همین تایی باشون در این زمین ها ستا مصداق رو ایشون انتخاب کردن.
حضرت واسه تو بیشتر نجنگیدن، حضرت جنگ جمل رو داشتن، سفینه داشتن، نهروان، این ستا جنگ بوده. حالا یه وقتی در یه جای خاصی مثلا با یه دوزی جنگیده باشن که اون جنگ نمیگن، اصلا شدم نبوده. علاوه ستا جنگ برای حضرت در زمان خلافتشون نقل میشه، سفینه، جمل و نهروان. اول جمل بوده، بعدا سفینه بوده، بعدا نهروان. و هذه المعجزات بعض ما نقل، اینا که ما نقل کردیم بعضی ها بود، خیلی بیشتر از ایناست. وقت تسر نا علا هازن قد لکسرت ها، یعنی این معجزات زیادن، اگه ما بخوام نقل کنیم یه کتاب میشه. و بلوغ القرض به هازهی، به همین مقداری که به همین هازه، یعنی به همین معجزاتی که ما گفتیم به قرضمون رسیدیم. وقد اردنا معجزات دیگری رو که نقل شد ذکر کردیم منقولتا فی کتاب نهایت المرام، در کتاب نهایت المرام که کتاب کلامی دیگر است، معجزات رو بیشتر از این نقل کردیم. خب مطلب بعدی اینه که احتمالا ممکن هم از نهایت المرام رو با کشف المرام با هم می نوشته. بله، قرآن به چه جهت معجزه است؟ بعضی گفتن چون فصاحت داره. البته فصاحتی که در اینجا میگیم اعم از فصاحت و بلاغته، چون فصاحت یعنی به مقتضای مقام حرف زدن، بلاغت یعنی عبارات رو شیوا آوردن، مجاز، کنایه، استعاره، تشبیه، چیزهایی که عبارت رو جالب میکنه و دلنشین میکنه. و در قرآن هر دوش هست، هم به مناسبت یا مختزای مقام حرف زده، هم عبارات عبارت روان و شیوایی و نکته های بلاغت درش کاملا رعایت شده. بعضی گفتن منظور فصاحت و بلاغت، بعضی گفتن هم فصاحت و بلاغت هم اسلوب. اسلوب یعنی کیفیت ورود و خروج در مطالب و همچنین نظمی که توی عبارات میبینید، که این انضباط خیلی مهمه. و بعضی از کسانی که در علوم قرآنی کار میکردن برای آیات نظم هایی درست کردن که سر هر چند آیه دو مرتبه این نظم به یه نحو خاصی تکرار میشه. من الان یادم نیست چی کار کردن، ولی طوری که اصلا انسان رو جذب میکنه که چطور این آیات موزونن و با هم هماهنگی دارن. همه آیات با هم یه جوری هماهنگی دارن. و در گذشته هم سعی میکردن که مثلا ذیل آیه رو مناسب بگیرن با صدر آیه، که بعضی از در بعضی آیات این کارو کرده بودن و الان من شنیدم که گروهی مشغولن که در تمام آیات این کارو بکنن، که مناسبت های هر آیه ای رو کلمه به کلمش با هم مناسبت داره. این البته تا حدی که ذهن ما برسه، و الا خیلی بیش از اینها ما اعتقاد داریم که نظم و انضباط در آیات قرآن هست. بعضی گفتن فصاحت و علاوه نظم دوتایی با هم دلیل معجزه بودن قرآنه. بعضی هم دیگه نقل نکرده ایشون اخبار غیبی که در قرآن هست دلیل معجزه بودنشه. بعضی هم گفتن صرف است. صرف یعنی منصرف کردن. عرب میتونسته مثل آیات بیاره، ولی خدا او رو منصرف میکرده و منعش میکرده و نمیذاشته. همین منع کردن هم خودش معجزه است، که بنابر این قول خود کلمات قرآن معجزه نمیشه. کلمات قرآن مثل کلمات معموله و عرب هم میتونسته مثل این قرآن رو بیاره، ولی اون منعی که خدا نسبت به این قرآن داشته و حمایتی که از این قرآن میکرده نشون میده که این قرآن از جانب خودش بوده و معجزه پیغمبره. اون حمایت و منعی که خدا میکرده اون دلیل بر معجزه بودن قرآنه، نه کلمات. کلمات رو عرب هم میتونستن بیاره. این قول سومه یا قول چهارمه؟ قول سومی است که ایشون نقل کنه، اونم که اضافه کردیم میشه قول چهارم. این چهار تا قول، این چند تا قول در مسئله هست. گروه اول که صرفه رو قبول ندارند، حالا یا فصاحت و بلاغت رو باعث معجزه بودن قرار میدن یا نظم رو هم علاوه میکنن، اینها دلیل دارن. دلیلی که هم مدعاشون اثبات کنه هم قول صرفه رو رد کنه. بعدم قائلین به صرف هم دلیل میارن، اما قائلین به اینکه معجزه همون فصاحت و نظم و اینهاست، دلیلشون اینه که ما تاریخ رو میخونیم میبینیم که اینجوری نقل میکنه که اعراب خیلی همت میکردن که مثل این آیه رو بیارن و آخر سر نمیتونستن. حتی نابغه که از شعرهای بزرگ عرب بود، بعد از اینکه آیات قرآن رو میشنوه تصمیم ایمان میاره، تصمیم میگیره که ایمان بیاره. بهش میگن که برای چی میخوای ایمان بیاری؟ میگه این سنس کلام ما نیست. حالا شاعره، شاعر یعنی بلیغ، یعنی فصیح، یعنی کسی که موزون حرف میزنه، همه چی درش از نظر زبان تمامه. با وجود این داره اعتراف میکنه یه کلامش کلام ما نیست، بنابراین من میرم ایمان بیارم. ابو لهب بهش میگه اینطور، اونم میگه که ابو جهل میبینه تش میگه چرا میخوای بیام ایمان بیاری؟ اینطوری میگه. اون وقت ابو جهل هم یه حرفی میزنه، نقطه ضعف نابغه رو ابو جهل بلد بوده، میگه یحرم علیک الاطیبین، اون دو چیز پاکیزه رو بر تو حرام میکنه اگه اسلام بیاری. نابغه به دو چیز خیلی علاقه داشته، یکی به شراب، یکی به زن. بعد به نابغه میگه که بر تو این دو چیز پاکیزه رو حرام میکنه، تعبیر به اطیبه ایلم میکنه که بیشتر نابغه رو ترغیب کنه به این قضیه. نابغه میگه که من پیر شدم، به زن علاقه چندانی دیگه نداره، بر فرض حرام کنه اشکال نداره، ولی شراب راست میگه. باشه یه چند روز دیگه، یه چند روز دیگه دل از عذا در بیارم، شراب حسابی بخورم، بعدم میام ایمان میارم که اگه حرام شد اونم دیگه نگرانش نباشم. ولی مهلت پیدا نمیکنه قبل از اینکه ایمان بیاره، به عشق همون شراب ها، با عشق همون شراب ها میمیره. این داستان نشون میده یه مطلب خیلی مهمی رو، و اون میشه در صدر اسلام کسانی که میخواستن ایمان بیارن میدونستن اگر ایمان بیارن باید به وضعات عمل کنن. تنها اعتقاد نیست، ولی اعتقاد به ابوجهل سخت نبوده. خب بگو خدا واحده، برای چی مسئله این بود؟ این میدید که اگه بخواد بگه خدا واحده و تو پیغمبری، بقیهشون دنبالش میان، یعنی اعمال باید انجام بده، اعمال باید سخت بود، از خیلی گناهان باید در صف نظر میشد، از ریاستش در قرش باید دست بر میداشت، با خیلی چیزایی که علاقه داشت باید کنار میذاشت، و اینا برش سخت بود، ولی نمیتونست. ولی در یه مجلسی اعتراف میکنه، یه هرچی این شخص یعنی پیغمبر میگه همش درسته، من میدونم ذره دروغ نمیگه، خلاف نمیگه، ابوجهل داره میگه، میگه میدونم ذره خلاف نمیگه، میگه اعتقاد داشتن، همه رو میدونستن، منتها مشکلشون همین بوده، یه حرام علیه الاحیاب این امثال ذلک. خب این دلیل بر اینه که قرآن فصاحت داشته که مثلا یه مثل نابغه ای رو جذب کرده. این دلیلیست که طرفداران قول اول بر قول خودشون میارند، بعد یه دلیل هم بر رد قول صرفی میارند، اونو بعدا وقتی رسیم عرض میکنند. قال مصنف و اعجاز قرآن قیل لفصاحتهی است، بعضی گفتن به خاطر اینه که قرآن فصیح بوده اعجاز داشته، اعجازش به خاطر فصاحتش، و قیل بعضی گفتن لأسلوبهی و فصاحتهی، هم فصاحت هم اسلوب، اسلوب یعنی همون نظمش، هماهنگیش. قول سقم و قیل لصرفه، ممکنه صرفه بوده یعنی خدا نمیذاشته، ایشون میفهمه بر کل محتمل، هر یک محتمله، میتونیم یه جور دیگه بگیم بل کل محتمل همه با هم، چون بعضی اینو گفتن معجزه بودن قرآن اینه که همه شو داشته، هم فصاحت داشته، هم بلاغت داشته، هم اسلوب داشته، هم خدا حمایت میکرده ازش، صرفه هم بوده، خدا هم حمایت میکرده، خودش هم فرموده مازش رو نازل کردیم تا آخرم حافظ اون ذکر هست و اینا لهو لحافظ هست. دیگه به اون لازمش متوجه نمی کنیم. بله صرفه نشون میده که توانایی داشتن، قبلی ها نشون میده که توانایی نداشتن، این دوتا لازمه رو ما دیگه نگاه نمی کنیم، فقط میگیم خدا حمایت کرده، اونا نمیتونستن ولی در این حال خدا هم حمایت کرده، نمیخوام بگیم میتونستن، نمیتونستن حس میکنیم، ولی حمایت خدا هم اضافه میکنیم، اصل حمایت رو، نه توانستن اونها رو، توانستن اونها رو نمیگیم، اصل حمایت خدا رو قبول میکنیم. اختلف الناس هنا، یعنی در این باب، فقال الجبائیان، یعنی ابو هاشم و ابو علی جبائیان، چنین گفتن که سبب اعجاز قرآن فصاحتشه، عکس کردن فصاحت تنها نیست، فصاحت و بلاغت، البته در اینجا منظور از فصاحت همون معنی عام میشه. که شامل بلاغت هم میشه. و قال الجبائیانی فصاحت و اسلوب با هم معجزند، و قصد کرده به اسلوب فن و ضرب رو، فن یعنی همون ضرب، ضرب یعنی نوع عبارت، نوعیست که نشون میده معجزه است. ضرب یعنی نوع هنرم نه، اگر فن و من هنرم بگیرید البته شاید هم نتونیم اینجا معنا کنیم، بفرض هم بتونیم معنا کنیم، معناش با اینجا سازگاره، نوعش نوعیست که هنر ازش تعبیر به هنر میشه. حالا وقتی امروز دارم میگن فن یعنی هنر، شاید قدیم هم فن یعنی هنر میامده، بالاخره بازم نوعش رو نگاه میکنی هنره، هر شدم اون رابطه ای که بین این کلمات هست که بتونیم بگیم رابطه منطقیه، و شاید بالاتر بگیم رابطه ریاضیه، که اصلا رابطه ایست که اگر کسی رو متوجهش کنی به وضوح در آیات میابه. خب این خودش یه هنره، ولی ما اسمش هنر نداره. و قال النظام و المرتضی، مرتضی این سری مرتضی از شیعیان، خب از صرفه، یعنی اعجاز قرآن اون صرفه و حمایتی است که خدا کرده، صرفه رو معنا میکنه. به معنی ان الله تعالی صرف العرب رو، یعنی و منعهم عن المعارضه، عرب رو از معارضه صرف کرد، یعنی منع کرد. اونا توانایی معارضه رو داشتن، ولی خدا به خاطر حمایت از قرآن نذاشت اونا این تواناییشون رو اجرا کنند و به فعلیت برسونند. یا به فکرشون خطور نمیشد اقدام کنند، یا به فکرشون خطور میشد یه جوری نمیشد نمیتونستن نمیکردن. داریم که بعضی رو معمول کردن به اینکه مبارزه کنند، مثلا نمیشه که به فکرشون خطور نمیکرده. بعضی اینطور بوده به فکرشون خطور نمیکرده، ولی بعضی به فکرشون خطور میکرده، در صدد هم در میامدن. اما حالا یا مصیبت هایی درشون پیش میامد، یه چیزی خلاصه میشد، دلش خدا میبست، حالا اون اتفاقی که میشد نمیدونی، ولی بالاخره مانعی به وجود میامد، یا مانع روحی که تصمیمشون برمیگشت وحشتی میکردن، یا مانع فیزیکی که مصیبتی براشون پیش میامد، مسئولیتی درست میشد که دیگه نمیرسیدن به این کارا. وحتک الاولون، از چرم روح اول دو تا استدلال داره، یک استدلال برای اثبات مرام خودشون، یک استدلال برای ابطال مرام سدون سزا. اما استدلالی که برای اثبات مرام خودشون کردن اینه، وحتک الاولون به این که آنچه که نقل شده از عرب این است که انهم کانو یستعظمون فصاحتهم، فصاحت قرآن رو بزرگ میشمردن. تازه اون کسانی که خودشون استاد سخن و صاحب فصاحت بودن، قرآن رو از نظر فصاحت بزرگ میشمردن و اون مهمه، دیگران بزرگ بشمردن مهم نیست، اونها با اون اهمیتی که در فصاحت داشتن بخوان فصاحت قرآن رو مهم بشمردن مهمه. ولی هازا، یعنی به خاطر اینکه عرب فصاحت قرآن رو بزرگ میشمردن، ارادن نابغه، نابغه زبیانی که همون شعار معروفه ارادن نابغه تو الاسلامه، اراده کرد که اسلام بیاره. لما سمع القرآن، وقتی قرآن میشنید قرار شد که اسلام بیاره، قرآن میشنید و عرف فصاحت همون سرد دهو ابو جهل، ابو جهل اونو مانع شد و قال ابو جهل لهو، به نابغه گفت یحرم علیک الاطیبین، یحرم یعنی یحرم الاسلام، یحرم الاسلام علیک الاطیبین، اطیبین یعنی شراب و زن، که عرض کردم نابغه شدیداً به این دوتا علاقه داشت. و اخبر الله تعالی انهما بذالک، انهما یعنی از داستان نابغه و ابو جهل خدا خبر داد بذالک، یعنی به داستان انهما یعنی از ابو جهل و نابغه خبر داد به ذالک، یعنی به داستانی که اتفاق افتاده. اینطوری فرمود انهو فکر و قدر، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، سوره مدثر، مدثر سوره 74 آیه 18. کتاب ما آدرس آیت رو ننوشته، من بر همین پرس میکنم، ولی شاید کتاب شما نوشته باشه، ولی ننوشته. خب اِنَّهُ فَكَّرَ، مفسرین گفتن فَكَّرَ فِي مَا يَتْعَنَا بِهِ فِي الْقُرْآنِ، فکر که به وسیله چه چیزی تعنه در قرآن بزند. حالا به برداشتی که ما میکنیم، یعنی چگونه تأثیر قرآن رو که در نابغه پیدا شده خونسا کند، این برداشت ماست. ولی به طور عادی همونی که مفسرین گفتن که چگونه در قرآن تعنه بزنه، به طور مطلق. و قدره، قدره یعنی در دل خودش اندازه گیری کرد، فرض کرد که چگونه این کار رو انجام بده. بعد داره بله داره که میگن وقت داره زالشه فی نفسهی، یعنی اون مابهی تفکر رو در نفسش فرض کرد، یعنی فکر کرد و ساخت، اینطور فکر کرد و ساخت، همین چی بگیم فهمی چه کار بکنه. اون مادیت اونوهی فیل قرآن رو یافت، قدر فی نفسه، یعنی در ذهنش منظم کرد، فرض کرد، تثبیت کرد. فقتل کیف قدر، این فقتل کیف قدر رو، کیفه رو بعضی ها به معنی کیف ماکان گرفتن، قتل معنی لعنه، نفیه، حالا چه قتل کشته بشه یا لعنت بشه، لعنت بشه هر جور که فرض کرده، کیف یعنی هر جور که فرض کرده. یکی بعضی اینطور گرفتن، کیفه رو معنی تعجب گرفتن، قتله کیفه قدر، چگونه فرض کرد، یعنی چه فرض اثرگذاری که با تعجب گفته میشه، هر جور گفته شده. بعد ثم قتله کیفه قدر، میگن که با ثم کلمه رو تکرار کرد خداوند تا اعلام کند به لعنت دوم، یعنی همون لعنت قبلی دو مرتبه تکرار میشه. کارش طوری بوده که جای تکرار لعنت رو داشته. وقت ثم نظر، نظره دو جور معنی شده، نظره فی وجوه قومهی، یعنی نگاه کرد به اون آبرومندان همراهانش، یعنی فاتحانه نظر به صورت اونها کرد که دیدید چه کردن، یا نه نظره در همون ما یسعنو بهی فل قرآن، یعنی همونو که فکر کرده بود و تو دلش ساخته بود دوباره نظره به اون نظر کرد. خب بالاخره باعث ابتهاجش بود، حالا بدفرد در مقابل قومش افتخارم نمیخواست بکنه، در دلش شاد بود که بالاخره کاری که میخواستم انجام بدم انجام شد، چه نتیجه خوبی داد الی آخر الآیه. تا اینجا دلیلی بود که اثبات میکرد مدعای گروه اول رو. حالا همون گروه اول دلیلی و رد ادعای گروه دوم میارد، میگن اگر صرفه میخواست دلیل معجزه باشد باید قرآن پایین ترین الفاظ رو و به هم ریخته ترین الفاظ رو و خالی ترین الفاظ از فصاحت و بلاغت رو میداشت، چون در چنین حالتی اگر خدا عرب رو معنی میکرد معجزه قوی تر نشون داده میشد. از یه عبارت معمولی معنی کردن معجزه است، ولی از یه عبارت پایینی که حتی بچه ها میتونن مثلش بیارن معنی کردن، دیگه معجزه است خیلی شدیده. پس اگر صرف معجزه بود باید شما بگید قرآن در نهایت رکاکت الفاظه، اون وقت منعی که خدا نسبت به عرب اجرا کرده معجزه بودن قرآن رو بهتر ظاهر میکنه. هر چی که قرآن الفاظش پایین تر باشه معجزه بودنش باید بالاتر بره، در حالی که خلاف اینه. پس معلوم میشه صرف دلیل معجزه بودن نیست. از این چه باشه، اگه تحدی هم تقریبا نه، تحدی میتونه با صرف هم جمع بشه. تحدی کرده اگه میتونید نصفشو بیارید، تا میخواستن بیارن خود جلوشون میبست، وقتی جلوشون میبست نمیتونستن بیارن دیگه، حالا به هر دلیل نمیتونستن بیارن، پس تحدی تمام میشه. تحدی هم با اجازه قرآن میسازه هم با صرفه میسازه. در هر صورت خدا اونها رو دعوت به مبارزه کرده، حالا یا توانایی مبارزه رو نداشتن بر اثر اینکه قرآن خیلی از دسترس بیرون بوده، یا نه از قرآن در دسترس بوده چون حمایت میشده اینا توانایی نداشتن، علیه حال نمیتونستن غلبه کنن بر پیغمبر، پس جای تحدی بوده، یعنی تحدی منافات با صرفه نداره. لأن صرف دلیل بر اینه که از شدم به قول دوم باطله، لأن صرف اگر سبب در اجازه قرآن بود واجب بود که یکون قرآن فی قایت رکاکه. چرا واجب بود که قرآن در قایت رکاکت و پایینی عبارت باشه؟ لأن صرف عن الرکیک ابلغ فی الاجاز، زیرا اگر خدا از یک الفاظ رکیک و پایینی میخواست افراد رو منع کنه این اعجازش رساتر بود، که حتی الفاظی که بچه هم مثلشو میتونه بیاره، اما اون بزرگترین فصیح رو خدا نمیذاره مثلشو بیاره. این معلوم میشه که این قرآن در اعجاز قویه که حتی بزرگان نمیتوانن چیزی رو که اگر حمایتی نبود کوچیکا می آوردن بیارند. صرفه به معنی مانع شدن، حمایت کردن، منصرف کردن.
نه
اینو نمیگه، این همون دلیل اول میشه که شما میفرمایید صرفه یعنی انقدر این اعجاز قرآن قوی است که خود به خود اینها منصرف میشوند. این که همون دلیل اوله، قول اوله، قول دوم نیست. قول دوم میگه که نه،
به صاحب ملاقات داره ولی وقتی
از اونا بالاتر، ولی در حد نیست که مثلا، ولی نه، این وقت از اونا بالاتر باشه، از فرض نیست شما فصیح باشه قرآن، ولی از فصاحتی که عرب داره بالاتر باشه. خب اگه این باشه باز توانایی دارن که بیان چرا منصرف بشن با اون همه انگیزه‌ای که در مبارزه با پیغمبر داشتن، بالاخره توانایی هم داشته باشن، توانایشون رو به کار میگیرن، این که یه مقدار از کلمات خودشون بلکتری میارن، مگر نتونن بیارن که منصرف بشن یا خدا نتونه. این منصرف شدن، منصرف شدن به اختیار خودشون نیست، منصرف شدن به اختیاره، یعنی همون من ایست که هست شده.
یعنی حرف عادی مردم میشه حرفای فکری
مثلا بلایی نیستش. پس
اصلا
مبارزه طلبی نمیخواد، ما بگیم که اول مبارزه طلبی نیستیم، درست که مبارزه طلبی ممکنه هم نسبت به الفاظ باشه بنابرای قول اول، هم نسبت به الفاظ نباشه. یعنی بیایید مثلش بیارید، یعنی شما مثل اینو بیارید، هر رکی که مثل رکی که بیارید، قوی هم مثل قوی رو بیاریم.
حرف مردم هم حرف قایت رکاکت هست، بعضی از اون بلد مثل هم یه بچه وقتی حرف میزنه حرف های خیلی خیلی در هم.
خب بله،
خب این اصلا این از موضوع بس خارج میشه، چون اصلا این این حرف های رکی که در
نه حرف عرف رو، حرف عرف رو نمیشه رکیب کرد، حرف عرف متوسطه، رکیب که میگیم پایین تر از متوسطه. رکاکت رو چطوری من نگه؟ نه رکاکت رو من گفتم بچه هم مثل شو میتونه گره، حال من عبارت رو خوب نگفتم، شما میخواد از طریق بچه اشکال کنیم، نه بچه حرفاش رکیب نیست، رکیب رو خودشون معنا کردن، رکیب رو معنا کردن که قرابت در فهم داشته باشه، یا در جمله بندی اشتباه باشه، در چی که اینجور که ساقط بشه عبارت. اونا به قول شما، به قول شما کسانی که تازه میخوان عربیات بگیره، بله اینا ممکنه گاهی غلط صحبت کن. تقیید، رکاکت، به هم مطلق دیگه، اصلا رکاکت رو اینطور تفسیر کردن. نه مغلق گویی هم باشه، مغلق گویی و همچنین حرف رو جوری زدن که دیگران نفهمن، یا همینطور که عرض میکنم نظم عبارت رو رعایت نکردن، یا ادبیات رو مراعات نکردن و امثال ذلك نمیشه رکاکت. و تالی باطله، این قضیه قیاس و صورت استثنائی است. لوکانت این صرف سببا فی اجازه این مقدم لوجب ان یکون قرآن در غایت رکاکت، اینم تالی لان صرف ان رکیک اولا فی الاجاز دلیل بر ملازمه، و تالی باطله که دنباله دلیل، و تالی باطل دنباله قیاس، و تالی باطله، این تالی که گفتیم باطله به ضروره، پس مقدم هم که موجزه عبارت از صرف باشه باطله. اینم دلیلی که گروه اول بر علیه گروه دوم گرن. اما دلیل گروه دوم که مثل سید مرتضی اینها که قائل به صرف هستن، دلیلشون اینه که عرب هم قدرت بر آوردن مفردات قرآن داشت، هم قدرت بر جمله بندی داشت، مگر قرآن غیر از این دو تا چی داره؟ هم مفردات لغت رو داره، هم جمله بندی داره. خب عرب هم میتونست مفردات بیاره، جمله بندی هم بیاره، منتها خدا نمیذاشت، خدا نمیذاشت. البته اگه به متول رجوع کنید، متول عبارت لکن فی القصاص حیاتون رو با بهترین جمله‌ای که عرب در مورد قصاص گفته مقایسه کرده و فرقهاش رو بیان کرده، و این نشون میده که اینطور نبوده که عرب بتونه ترکیب قرآن رو تقلید کنه. البته تقلید هم یه حرف دیگه است، الان ممکنه شما قرآن رو جلوتون بذارید، الفاظ رو عوض کنید، تقلید کنید، به نظام قرآن لفظ بگید. که عرب هایی هم که می آوردن به نظام قرآن می آوردن. مثلا می گفت در مورد فیل می آورد، اون مثلا در مورد پشه می آورد، یا در مورد یه چیز دیگه می آورد، اما وزن قرآن رو حفظ می کرد تو الفاظ خودش، تقلید می کرد. این تقلید کافی نیست، تأسیس لازمه. یعنی شما یک کلامی بیار که نظیر قرآن باشه، نه درست خود قرآن رو برده بیار کلمات عوض کن، مفردات عوض کن. این چه؟ همون خود قرآن رو بود عوض شدن مفردات. تازه این کارم که میکردن موفق نبودن، این کارم که میکردن موفق نبودن. پس بنابراین نمیشه گفتی که عرب قدرت بر ترکیب قرآن داشت، مگر همونی که عرض کردم صرفه رو خاطر داره قبول میکنه و صرفه من حمایت، که خود از قرآن حمایت میکنه، خود فرموده من حمایت میکنه. اینو باید ایمان و معجزه قرآن قبول داریم. ولی حالا اگه حمایت نمیکرد عرب میتونست بیاره، اینو دیگه نمیتونیم خیلی قبول کنیم، مگر اینکه بگیم میتونست تقلید کنه، نمیتونست مثلشو بیاره، نتونست دیگه قبلش نبود دیگه. قبل از قرآن مهم بوده، بعد از قرآن هرچی بیاره خب مثل قرآن نمیاره دیگه، تقلید میکنه، تقلید جذاب نیست. وحدت سید مرتضی به اینکه عرب کانو قادرین علی ال
در حقیقت به تعبیر دیگری حتی در واقع جامعه و توسعه که این مفردات هست، واژه‌ها هم هست، اما در
معانی نیست، معانی نیست،
معانی هم هست ولی مجموعه اون نظام که داشته توش قابل یک هماهنگی عمومی بسیار بالایی که
بله حالا ترکیب خاص و معانی، معانی هم مهمه. من عرض کردم شما نگاه کنید قرآن وقتی که یه عبارت رو میاره، عبارت هم وزینه که افتاده است، مطالب هم مطالب قابل توجهیه، در حالی که اون کسی که داره تقلید میکنه مطالبش مطالب خنده‌آوره. یعنی مطالب مطالبی نیست که آدم معمولی رو جذب کنه، چه برسه علما رو. قرآن علما رو جذب میکنه. عرض میکنم معانی هم معانی بلندیه، معانی قرآن هست. وحدت سید مرتضی به این که عرب کانو قادرین علی الفاظ المفرده و کانو قادرین علی ترکیب، هر دو رو میتونستن بیارن. قرآن که از این جزه بیرون نیست، هم مفردات داره هم ترکیب داره، پس کل قرآن در اختیار عرب بود، یعنی عرب میتونست مثلشو بیاره. و این نما من او علی الاتیان به مثلی تعجیزن لهم، من شدن از اتیان به مثل قرآن تعجیزن لهم اما کانو قادرین علیها، از این جهت که خدا اونها رو عاجز کرد از چیزی که قادر بودن، برنشید قادر بودن خدا عاجزشون کرد، و خود همین عاجز کردن خودش معجزه است. بنابراین گفت خود قرآن معجزه نمیشه، تعجیزی که نسبت به قرآن، تعجیز عرب که در برابر قرآن واقع میشه، اون معجزه میشه.
قادر بودن
بله؟
اما یک انسجام
بسیار شدید میده دیگه، در اصل سید مرتضی اینطوری میگه دیگه.
شما کجا بوده؟
چی؟
نظریه،
نظریه رو از خودش داره. ظاهرا
این چیزیه
دست دست طرف این کل حاضر لحظه محتمل است، همه اینها محتمله. اون آیه هم که تعبیر به صرف داره، اونم به معنی حمایت میگه، ان الله لحافظون هم همینه. پس هیچ مهم، هیچ بعدی نداره که صرف هم بوده، صرف هم بوده، ناتوانی هم بوده. یعنی هم اونا ذاتا ناتوان بودن، هم خدا نمیذاشته، هم خدا نمیذاشته، هم خدا حمایت، خدا حمایت میکرده، حمایت.
این کلام به قدری
بله، یعنی قرآن اینقدر قوی بوده که این قوتش نوعی حمایت. ما نمیگیم نحوه حمایت خدا چگونه است، ما نخواستیم بگیم خدا حمایت کرده. حالا حمایت کرده، این دور این خط کشیده، ما نگفتیم که چیکار کرده. شاید یکی از راه‌های حمایت همون است که شما می‌فرمایید، یعنی خدا چنان این کلمات رو قوی منسجم کرده که کسی نتونه دور بر این کلمات بیاد و مثلشو بیاره، و خود این یه نوع حمایت. بله، حمایت هر جور میخواد باشه، ما به حمایت معتقدیم، به صرفه معتقدیم، منتها در این حال قائلیم به این که عرب هم نمیتونسته بیاره. این کل و هذه الاقسام محتملتون نگفته کل و واحدت من هذه الاقسام، و این مهمه، یعنی همه با هم محتمله. کل و واحد هم اشکال نداره، اونایی که گفتن هر کدوم کل و واحد گفتن، ولی ظاهرا خواجه نمیخواد کل و واحد بگه، خواهد بگه کل، یعنی همشون، همشون با هم. فهم یه قولم داریم که همه با هم، احتمالا خواجه همون طرف همون قولی گرفته. البته اون قولی که گفته همه با هم، صرفه رو جز اینا نیورده، صرفه رو جدا کرده. همه با هم یعنی اسلوب و نظم و اخبار و غیب و فصاحت و همه رو با هم گفته، موجز هست. باید اینطوری گفته باشه؟ اگر مهمات رو به همون معنای بگیریم که گفته شد، اشکالی نداره، یه تحصیل حاصل نمیشه. ولی اگر مردم نتونن، خودم قراغ کنه دارشو، خب نمیتونن دیگه، احتیاج به قراغ نداره، نه حالا بگیم تحصیل حاصل لغوه. ولی اگه صرفه رو طوری معنا کنیم که بتونه با اون معجزات هم جمع بشه، دیگه لغویت نیست، نه تحصیل حاصل نه لغو، و ما اینطور معنا کردیم. الحمدلله.